أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما در مسئله یک بعد از بیان تعداد اغسال واجب عرض کردیم که نذری که متعلق به غسل زیارت هست وجوهی برش قابل تصویر هست. مرحوم سید در عروه به 5 صورت بسنده کردن و اشاره کردن و مرحوم آیت الله خویی 9 صورت، یعنی علاوه بر اون 5 صورت 4 صورت دیگر را هم اضافه کردن. ما در جلسه گذشته 4 صورت از این اقسام 9 گانه را بیان کردیم، رسیدیم به صورت 5 که نذر تعلق پیدا می کند به غسل زیارت. صورت 5 مربوط به جایی است که نذر به مجموع مرکب تعلق پیدا می کند. مجموع مرکب یعنی چه؟ یعنی هم غسل و هم زیارت. نه اینکه حالا یکی جنبه مقدمیت برای دیگری داشته باشد یا جنبه قید برای هم داشته باشد، نه، مرکب من حیث المرکب به عنوان عام مجموعی. خب در این صورت وظیفه چیه اگر چنین نظری کرد؟ در این صورت لازمه که هر دو را به جا آورد، چون هر کدام متعلق نذر هست، یعنی نذر به مجموع تعلق گرفت. پس اگر این شخص آمد هر دو را ترک کرد، نه غسل را انجام داد و نه زیارت را، یا یکی را ترک کرد، این یک کفاره برش واجب می شود، چون طبق اون چه نذر با آن تعلق گرفته اتیان نکرده. نذر به چی تعلق پیدا کرده بود؟ به مجموع من حیث المجموع، یعنی الغسل مع زیاره، این مجموعه. و اگر آمد هر دو را ترک کرد یا یکی را ترک کرد، یصدق، در خارج صدق می کند که بگن این به مأمور به و به وظیفش عمل نکرده است. و این برخلاف صورت سومه. در صورت سوم، چون در اون صورت زیارت متعلق نذر نبود بلکه قیدی در متعلق نذر بود که عبارت از غسل باشه، اما در صورت پنجم هم نذر و هم عرشبت غسل مجموع من حیث المجموع متعلق نذر قرار گرفت. خب این هم صورت 5. و گاهی نذر تعلق پیدا می کند به هر کدام استقلالاً، یعنی غسل استقلالاً و زیارت استقلالاً، به این صورت که نذرش انحلال پیدا می کند به التزام به 2، یعنی که انما یک التزام مربوط به غسل و التزام دیگر مربوط به زیارته. التزام به 2 و 2 ولو در سخن و کلام در مقام اثبات یه چیز میگه به صورت کلام واحد اون را ادا کرده، گفته مثلا غسل و زیارت، اما هر کدام با حیثیت استقلالی به اون نگاه کرده. سوالی که در اینجا مطرح می شود اینه که اینجا وظیفه چه است؟ در اینجا 4 صورت قابل تصویره. بعضی که ما اون 5 صورت را خوندیم، حالا این 4 صورت دیگری که مکمل اون 5 صورت و نتیجتاً می شود 9 صورت، حالا یکی یکی بیان می کنیم. صورت اول از این 4 صورت که در عمل همون صورت ششم ما هست اینه که نزد گاهی تعلق پیدا می کند به هر یک علا وجه الاطلاق، یعنی مقدمه‌ای که ما مطرح کردیم گفتیم استقلالاً طرف نزد می کند به هر یک علا وجه الاطلاق. پس در اینجا دو نظر و دو منظور مستقل مورد نظر هست. پس اگر هر دو را ترک کند دو کفاره بر او واجب است، چون هر کدام حیثیت استقلالی دارند، چون دو واجبند و این آمده هر دو را ترک کرده. کما اینکه اگر یکی را به جای آورد بدون دیگری یک کفاره بر او واجب است، چون حیثیت استقلالی دارند، به همون مقداری که اتیان کرده به وظیفه خب کفاره نداره، ولی به همون مقدار که نسبت به دیگری اتیان نکرده کفاره دارد. صورت دوم یا به تعبیری صورت هفتم گاهی به این صورت نظم می کند که هر یک را مقید به دیگری نظر می کند، یعنی غسل را مقید به زیارت، زیارت را مقید به غسل. مثلا نظر می کند غسل متعقب زیارت، یعنی من غسل را انجام می دم که به دنبالش زیارت باشه. یا اینطوری نظر می کند، نظر می کند زیارتی که مسبوق به غسل باشه. پس هر کدام مقید به دیگری هن. گاهی غسل مقید به زیارت و گاهی زیارت مقید به غسل قبل از زیارت، و با این وصف نظر این شخص منحل به این شکل می شود که هر دو واجبن ولی هر کدام مقید به دیگری هستند. اگر این آدم آمد هر دو را انجام داد، خب به وظیفه عمل کرده، آمد هر دو را انجام داد، هم غسل را هم زیارت را، یعنی اول غسل کرد بعد زیارت انجام داد، یا قبل از این که زیارت کند آمد غسل را انجام داد، این خیلی روشنه. اما اگر هر دو را یا یکی را ترک کرد دو کفاره برش واجبه. علتش هم روشنه که اگر هر دو را ترک کنه دلیلش اینه که به وظیفش عمل نکرده، چون وظیفش غسلی بود که به دنبالش زیارت باشد. خب این آمده هم غسل را ترک کرده و هم زیارت را ترک، یا زیارتی که مسبوق به غسل باشد هم زیارت را ترک کرده و هم غسل قبل از اون. در نتیجه عرض شود خدمت شما به این که به وظیفش اگر هر دو را انجام داد به وظیفش عمل کرده، اما اگر هر دو را یا یکی را ترک کرد این دو کفاره برش واجبه. علت دو کفاره بودن عرض کردیم، علتش اینه که اگر هر دو را ترک کند این به وظیفش عمل نکرده، اما اگر یکی را ترک کرد و دیگری را انجام داد چرا دوتا کفاره؟ سوال اینجاست. علت دوتا کفاره این است که عرض شد محضر شما به این که علت دوتا کفاره که در اینجا وجود داره اینه که واجب عبارت از این بوده که منظور، واجب منظور یعنی واجبی که نز کرده، غسل با زیارت نیست. علا اطلاق ما غسل تنها نیست، زیارت نیست علا اطلاق ما، بل غسل مقید به تعقیب زیارت است و از سوی زیارت هم مقید است به این که قبل از اون غسل باشد. پس بنابراین قید و بند دارن، اگه یکیشو به جا بیاره چون مقید به دیگری هست این که انما این یکی را هم که انجام داده که علم یکن تلقی می شود. عرض شود خدمتون و فرض اینه که اصل منظور را انجام داده و قیدش را ترک کرده، به این صورت که غسل کرده ولی زیارت نکرده، یا زیارت کرده و غسل نکرده. منتها دو تا کفاره باید بده، چون یکی از دو واجب را به ذات ترک کرده و دیگری را با قیدش ترک کرده. یعنی اگر اینطوری بوده که نذر کرده بوده غسل را با زیارت، خب اگر آمد عرشبت خدمت شما به این که غسل را ترک کرد، این میگن واجب به ذات را ترک کرده. و اگر احیانا زیارت را ترک کرد، این میگن زیارت را چون غسل مقید به زیارت بوده ترک کرده. و هاکذا به عکس، اگر نذر به زیارت تعلق پیدا کرده باشد با این که قبل از اون غسلی وجود داشته باشد. این هم صورت دوم یا به تعبیری صورت هفتم. صورت هشتمی که در اینجا داریم به این صورتی که یکی از زیارت یا غسل را علی وجه الاطلاق نذر می کند ولی دیگری را مقیداً نذر می کند. این خودش دو حالت دارد که صورت هشتم و نهم از همینجا در میاد، که ما اول به صورت همون هشتم اشاره می کنیم و بعد هم به صورت نهم اشاره می کنیم. این دو صورتی که اینجا در میاد، یک بار نذر می کند غسل را علی وجه الاطلاق، اما زیارت را مقید می کند، زیارت را مقید می کند، مقیدتاً به نذر انجام می دهد، به این صورت که مسبوق به غسل باشد. غسلش علی وجه الاطلاقه، اما زیارتش مقید به این که قبل از اون غسل باشد. در این صورت اگر هر دو را انجام داد به وظیفش عمل کرده، یعنی هم غسل را انجام داد هم زیارت را. اما اگر غسل را انجام داد و زیارت را ترک کرد، یک کفاره بر او واجبه، چون با یکی از دو منظور مخالفت کرده، اون زیارت و دیگری را آمده انجام داده که غسل باشه. اما اگر هر دو را ترک کرد با هم، یا غسل را ترک کرد، این دو کفاره بهش تعلق پیدا میکنه. در صورت ترک هر دو روشنه، چرا دو تا کفاره خیلی روشنه، قبلا هم توضیح دادیم، چون یکی علی وجه الاطلاق بود، یکی مقیدن بود، پس یک کفاره به خاطر اون علی وجه الاطلاق، یکم به خاطر اون صورت مقیده. اما اگر اتیان به زیارت کرد و غسل را ترک کرد، این آمده یکی از دو واجب به ذاته را که غسل باشد ترک کرده و واجب دیگر را به قیدش که زیارت هست ترک کرده. اما اگر اتیان به زیارت کرد اما غسل ترک کرده، خب این یکی از دو واجب به ذاته را که غسل باشه ترک کرده، واجب دیگر هم به خاطر قیدی که داره که عبارت از زیارت باشه، عرشبت خدمتون این که ترک کرده. چرا؟ چون شکل مسئله همطور که عرض کردیم، یکیش علی وجه الاطلاق بود و دیگری مقید بود. غسل علی وجه الاطلاق و زیارت مقید بود به اینکه قبل از اون غسل باشد. خب چون واجب طبیعی زیارت نیست، بلکه زیارت مسبوق به غسله، و فرض اینه که این شخص غسل را ترک کرده و در نتیجه اون چیزی که باید تحقق پیدا کند، یعنی زیارت مسبوق به غسل، تحقق پیدا نکرده. این هم راجع به این مسئله. هر شود خدمت شما به این که اینم می شود صورت هشتم ما، یا به تعبیری صورت سوم ما. اما صورت نهم یا سوره چهارم که به ذمیمه اون پنج سوره قبلی بشود عرشود نه سوره. فرض دیگر که همون فرض نهمه اینه که نذر کند زیارت را علی وجه الاطلاق. قبلی غسل را علی وجه الاطلاق بود، این زیارت را علی وجه الاطلاق. نتیجه این فرض هشتم و نهم یکی است، منتها یکی غسل علی وجه الاطلاق بود و دیگری زیارت علی وجه الاطلاق است. اما غسل را مقیدن نذر میکند به این صورت که به دنبال اون زیارت بیاید. غسل علی وجه الاطلاق نیست، غسلی است مقیدن به این که متعاقب اون زیارت بیاید. و با این تصویر عرض شود خدمت شما به این که وجوه که ما در اینجا مطرح کردیم می شود نه تا، و حکم این صورت حکم صورت قبلی است، منتها تفاوتش اون علی وجه الاطلاق و علی وجه تقییده که صورت هشتم غسل علی وجه الاطلاق بود و صورت نهم زیارت علی وجه الاطلاق است. چون اگر هر دو را ترک کرد یا زیارت را ترک کرد باز دو کفاره برش واجبه، اما صورت ترک هر دو خیلی روشنه، چون یکی به خاطر علی وجه الاطلاق بودنش کفاره باید بده، یکی هم علی وجه تقیید بودنش چون ترک کرده باید کفاره بده. اما در صورت ترک زیارت، زیارت علی وجه الاطلاق بود، خب دلیلش ترک یکی از دو منظور به ذاته هست، یعنی چون زیارت منظور به ذاته بود که عبارت از زیارت باشد ترک کرده، و دیگری را که غسل با قید ترک کرده. چرا؟ چون خصوصیتش این بود که غسل را مقیدن نذر می کند به این صورت که به دنبالش زیارت باشه. پس یکی به خاطر علی وجه الاطلاق بودن باید کفاره بده چون ترک کرده، یکی هم به خاطر مقید بودنش چون واجب غسل مقیده به این است که به دنبالش زیارت بیاد و فرض اینه که زیارتی را انجام نداده. پس تلخص من جمیع ما ذکرنا با بیان مرحوم آیت الله خویی، فروز مسئله عرض شود که به جای پنجتا نه تاست. البته در بعضی از کلمات من دیدم صور دیگری را هم مطرح کرده بودند، ولی ما به همین نه صورت اکتفا می کنیم و بسنده می کنیم و همین مقدار عرض می کنیم. خب این فصل هم تمام شد. ما آمدیم به اصطلاح اقسام غسل را برشمردیم. بعد اون چی که به وسیله نذر واجب می شود هم برشمردیم، خصوصیاتش رو بیان کردیم. نه صورت بیان شد تو ماجرا. اما این فصل بعدی دیگه یکی یکی بررسی میکنیم غسل جنابت و خصوصیات اون. این چند غسلی که اونجا مطرح کردیم یکی یکی بحثش رو انشاءالله به فضل پروردگار عالم مطرح کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.